همه از خدایی به سوی خدا برم.
شاید بشه آش رو مادر غذاها بدونیم. این غذا در طول تاریخ انقدر قدمت و رسمیت داره که ازش واژه‌های آشپز و آشپزی و آشپزخونه ساخته شده و قرن‌هاست که جای خودش رو در مراسم مذهبی و آیینی به عنوان بیمه‌ای برای سلامتی و حتی دارو برای دوادرمون باز کرده. در این شماره از میون انواع متنوع آش سراغ محبوب‌ترین اون رفتیم. به شماره آش رشته در پادکست ویکی‌پز خوش اومدین. احتمالاً ریشه تاریخی پیدایش آش با خورش‌ها و آبگوشت مشترکه و از ترکیب سبزیجات و حبوبات و شاید گوشت با آب و آتش به وجود اومده. در تاریخ غذای ایران هم که برخلاف چینی‌ها و اروپایی‌ها پخت طولانی مدت سبزیجات و مواد غذایی رواج داشته، خوراک‌هایی که بر پایه آب بودن محبوبیت زیادی پیدا می‌کنند. بالاخص آش که به علت ارزون در اومدن و کنترل مقدار اون با آب، تهیه‌اش برای خانواده‌هایی با جمعیت‌های زیاد در اون دوران آسان‌تر بوده. به قول اوژن اوبن، سفیر فرانسه در ایران روزگار قاجار، عیان به جز چلو خورش های رنگ و رنگشون، آش رو هم همیشه در سفره داشتن که احتمالاً به عنوان پیش غذا استفاده می شده، اما عوام اون رو به عنوان وعده اصلی استفاده می کردن. ویژگی خوب‌پذیری آش موجود میشه در هر منطقه ای از کشور بنابر ویژگی آب و هوایی و محصولات اون منطقه دستور پخت متفاوتی به خودش بگیره. آش‌ها رو معمولاً بنابر همین محصولات نامگذاری میکنن. مثلا آش عدس یا جو که بر اساس عمده ترین بنشن و آجیل داخل آشه، یا آش رشته به خاطر شکل مواد آردینه داخل اون، یا مهمترین رستنی و سبزی مثل آش شلغم و یا آش قوره یا آش ماست به خاطر چاشنی داخل اون. حالا بریم تا نظر کاپیتان رو هم در این مورد بشنویم.
آشپز خوب آشپزیه که آش خوب بپزه. در زمانهای قدیم آش از غذاهای اصلی در سفره ایرانیا بوده. تقریبا میومدن قدیمی ها کوفته و دلمه و چیزهای دیگر رو به عنوان پیش غذا میخوردن، آش وعده اصلی بوده. من تا حالا کسی رو ندیدم که آش رشته دوست نداشته باشه. مثلا من آشی که برای شب یلدا پخته میشه توش آجیل داره و برگه داره و یه ذره شیرینه شاید دوست نداشته باشم، یا بعضی ها مثلا آشای ترش رو شاید دوست نداشته باشن. ولی از هر نظر آش از نظر ارزش غذایی غذای کاملیه، چون هم شامل فیبره، هم پروتئین حیوانی داره، هم پروتئین گیاهی داره. به خاطر همین غذای بسیار مقوی بوده. از قدیم هم به همین دلیل آشو زیاد می‌خوردن. آش دوغ ترکا و آش دوغ کردا فوق‌العاده‌ن. ببینین، ما آش دوغ ترکا رو نه اینکه بلنشین برین توی گردن حیران کنار خیابون و جاده آش دوغ بخورین بگین ما میدونیم آش دوغ ترکا چیه. نه عزیزم، آش دوغ ترکا اون خونه پزاش، اون مامان پزاش انقدر لذیذه که من هر بار یادش میفتم اون ترشیش منو تحریک میکنه، اصلا کلن آب دهنم را میفته. تا مدتها فکر میکردم بهترین آش دوغ آش دوغ ترکاست، تا اینکه یه زمانی کنار دریاچه زریوار یا آش دوغ کردی خوردم که فوق‌العاده خوشمزه بود.
روایت‌های متعددی از آش در تاریخ به گوش ما رسیده که شاید از معروف‌ترینشون داستان خانسالاریه که پاش به دامنش میپیچه و آش داغ و سوزان رو روی انوشیروان میریزه. انوشیروان دادگر هم دستور به اعدامش میده، اما خانسالار بعد از این دستور به قصد مابقی آش رو هم روی سر انوشیروان میریزه و دلیل جسارتش رو اینطور توضیح میده که نخواسته دادگری و عدالت شاه ساسانی با سپردن بیگناهی به چوبه دار خدشه دار بشه. و یا شایعه بانمکی که برای توصیف عیاشی شاهان قاجار به دروغ ساختن که ناصرالدین شاه دستور میده تا به جای نعنا و پیاز داغ روی کاسه آش زنان حرم سرا مورچه داغ بریزن تا بعد از خوردن آش توسط زنان شاه با صدای تلنگ تلنگ زنها خنده و هر و هر شاه اتاق رو پر کرده و قبله عالم سرگرم بشه. اما سراغ تاریخ خود آش رشته بریم. در اندک اسناد به جا مونده از غذاهای ایران باستان نامی از آش رشته نیومده. اما در متن‌های عربی مربوط به آشپزی اون دوران در مقاله‌ای به نام هنر زیبای خوراکپزی و سفره آرایی در ایران باستان غذایی به نام رشتیه دیده میشه که اون رو خوراک رشته معنی کردن و این واژه رشتیه شاهدی بر کاربرد رشته در خوراک‌های ایران باستان. از دوره صفویه به بعد نام آش رشته و شیوه طبخ اون در متن‌های آشپزی دیده شده. اما دستور پختش با اون چه ما امروزه میشناسیم تفاوت داره. در آش رشته های عهد صفوی از مرغ شکم پر با گوشت قیمه اسم آورده شده که بعد از آب پز شدن اسفناج و گشنیز خرد شده و حبوبات و رشته به اون اضافه میکنن. رفته رفته تا دوره قاجار آش رشته شباهت بیشتری به اونچه ما امروز میخوریم پیدا میکنه، ولی همچنان گوشت قیمه در کنار نوع مجلسی آش رشته برای تزیین دیده میشده. حالا بریم ببینیم که کاپیتان مواد اولیه آش رشته امروزی رو چی معرفی میکنه.
خب بریم سراغ آشپزی من. امروز برای 4 نفر میخوام آش رشته درست کنم. مواد اولیه هم 1/2 پیمونه لوبیا چیتیه، 1/2 پیمونه عدس، 1/2 پیمونه نخود. مثل همیشه حبوباتو باید از 24 ساعت قبل خیس کنیم، آبشو چند بار عوض کنیم تا دوچار مشکلات گوارشی نشیم. سبزی آش شامل اسفناج، گیشنیز و جعفریه. من 400 گرم سبزی دارم که 200 گرمش اسفناجه، 100 گرم گیشنیزه و 100 گرم جعفری. نسبتش به این خاطره که اسفناج باعث میشه که لعاب آش بیشتر بشه. من سبزیهاشمو درشت خورد میکنم به خاطر اینکه آب نشه اصطلاحاً، و گیشنیز و جعفری و ساقه هاشو نگه میدارم که عطر و طعم سبزیمون بهتر بشه. 3 تا پیاز متوسط و سیر 4-5 حبه، نعنای خشک، زعفرون، رشته، 1 قاشق غذاخوری آرد و کشک. بعضی آب قلم هم اضافه میکنن به آش رشتهشون، ولی من خیلی دوست ندارم تو آش رشته طعم گوشت یا بویی از گوشت احساس کنم، به خاطر همینم نمیریزم. اما مادر بزرگ یکی از دوستانمون برای اینکه تقویت کنه نوه ها رو وقتی بچه بودن تو آششون آب قلم میریخت.
بگو ببینم چند بسته کارتو را میدازه. خب شما چند بسته دارین؟
لطفی؟
چند
بسته سبزی آش داریم؟
در بسته یا بی بسته؟
در بسته.
در بسته 10 بسته.
در بسته 10 بسته. اگه زحمت نیست 5 بسته.
همونطور که قبلا گفتیم به خاطر خصلت خوپذیری و تنوع پذیری آش در هر گوشه از کشور بسته به نوع محصولات و آب و هوای منطقه شاهد ترکیبای متفاوتی از آش رشته هستیم. در برخی از نقاط آذربایجان مغز گردو و برگ زردالو و رب اضافه می کنن. در بیرجند چاشنی اون آب اناره و روی اون کوفته سرگنجیشکی می ریزن. در استان مرکزی گاهی به اون کلم اضافه می کنن. در برخی مناطق به جای آب از شیر و هل و گلاب استفاده می کنن. در جایی شیرین خورده میشه و در جایی دیگه با سرکه و چاشنی ترش مزه. گروهی هم کشک رو ترجیح میدن. شاید بتونیم اینطور بگیم که این تفاوتا هرچی به شهرهای مرزی کشور نزدیکتر میشیم بیشتر دیده میشن.
من مامانم اینا برای عراق هستن.
برگه یه زردالو توش میریزن که یه طعم ترش و شیرینی داره آششون. اگه برگه زردالو نداشته باشم از سرکه و شکر استفاده میکنم.
زرتشتی ها و خیلی از یزدی ها شاید همینجور کرمونی ها آش رشته رو با شکر میخورن.
ما یه همسایه داشتیم خانومه مال اهواز بود، میخواست آششه درست کنه. آششه رو که میخوردی کنار این رشته ها، قشنگ هر رشته که میمد تو قاشقت یه دونه رشته گوشت راسته گوسندی هم باش میمد.
اون منطقه خلجن همشون، دوستای ما منظورمه، و به زبان خودشون میگن قزلاشه و دقیقا همون آش رشته است، فقط سبزیش فرق کنه.
من قدیما یادمه که مادر بزرگم لبو رو که درست میکرد اونم میریخت تو آش، بعد آش قرمز میشد.
کلا شیرازیاتون ذائقهشون ترش پسند هست. آبقوره که توش زیاد ریخته میشه و طعم ترشی داره خیلی علاقه دارم بهش.
کرمان یه مدل آش رشته رسمی داره که توی این آش رشته کوفته قلقلیای کوچیکی بود که ظاهرا مواد شبیه شامیه. جالبه که طعم شیرینی هم داشت که اونطوری میدونم تو شیره میخوابوندن.
اکثر خانواده ها تو آش رشته کوفته قلقلی نمیریزن، ولی ما میریزیم. گوشتو کم بردار، هم خوشگلتر میشه هم وا نمیره.
اینقدر خوبه؟
بد نیست. آره.
من امروز صبح حبوباتمو که خیس کرده بودم شروع کردم به پختن. اول نخودو پختم، نخودو ریختم توی قابلمه، روش آب جوش ریختم، 4 ساعت گذاشتم بپزه. بعد 3 ساعتم لوبیا چیتیمو پختم، 1 ساعتم عدسمو. یه نکته‌ای رو بهتون بگم، برای اینکه عدس پوستش ازش جدا نشه و له نشه، وقتی میخوایم عدسو بپزیم روش از همون اول آب جوش بریزیم، این باعث میشه که پوستش جدا نشه. نکته بعدی هم اینکه دقت کرده باشین حبوباتمو با ساعت‌های مختلف پختم، به خاطر اینکه ساعت پخت حبوبات با هم دیگه فرق داره. تایم پخت نخود 4 ساعته، بعد تو این فاصله عدس 1 ساعته پخته. به خاطر همین اینا رو جدا جدا بپزیم که شکل ظاهریشون حفظ بشه و آش ما رو خوشگل کنه. سبزیم هم که از قبل درشت خورد کردم الان اینجاست. یه قابلمه نسبتا بزرگ برمی‌دارم. برای آش نسبت به مواد اولیه باید قابلمه بزرگتری برداریم، خب چون مقدار آبی که میریزیم بیشتره، اگه آبش کم باشه مواد له میشن، و حالا اگه آب آش خیلی زیادم باشه برای اینکه آبش بره مجبوریم هی زیر قابلمه‌مون رو روشن نگه داریم، این باعث میشه که حبوبات و رشتش له بشه. برای همین از همون اول آبی که برای آش اضافه میکنیم توش یه مقدار آب جوش می‌ریزیم، در حدی که مواد اولیه‌مون شناور بمونه.
رشته 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 آش رشته رشته آینو هچی کفتی رو وردار تو باشو هم بزن، دست رو دست وای نستا اینقدر حرف مفتم کم بزن، مجدی پام زیرا دا کن تا فریدم روی آش، چون تو این ماش رشته پاکی ره میداری آب داداش، میزنم چه چه کیشی امروز رو تکمیل کنم، دور و ساته بیت نارو جون تو تحتیل کنم.
طبق معمول همه غذاهای ایرانی میریم سراغ پیاز. من 3 تا پیاز متوسط دارم که خوردش میکنم، میریزمش توی قابلمه، با روغن تفتش میدم تا سبک شه و سرخ شه. وقتی رنگ پیازم کم کم عوض شد میام یه مقداری در حد ته استکان آب جوش بهش اضافه میکنم. آب باعث میشه پیاز بیشتر پخته بشه و نرم بشه. برای اینکه در حین پخت عطر و طعم و بوی ادویه ها از بین نره، آخر کار زردچوبه رو با تخم گیشنیز تف میدم به آش اضافه میکنم. خب الان یه قاشق غذاخوری آرد به سبزیم اضافه میکنم و قشنگ آبو با سبزی مخلوط میکنم و برای این آرد میزنم که لعاب آشم بیشتر بشه، یه ظاهر خیلی بهتری پیدا میکنه، خیلی آب و دون جدا نمیشه. بعضی دوست ندارم ولی من اینو امتحان میکنم و همیشه امتحان کردم و به نظرم خوبه. شما هم توصیه میکنم امتحانش کنید. مخلوط سبزی و آرد و به پیاز داغم اضافه میکنم. 2 لیترم آب جوش روش میریزم. آب جوشی که رو سبزیجات میریزم باعث میشه که رنگ سبزی حفظ بشه و تغییر رنگ نده. الان وقت اضافه کردن حبوباته. من نخود و عدس و لوبیا رو که از صبح پختم به محتویات قابلمم اضافه میکنم و شروع میکنم آروم همش میزنم. وقتی حبوباتمون پخته باشه زمان پختمون بیشتر از 1 ساعت، 1 ساعت و نیم طول نمیکشه. کسایی که میگید آشرشته کلی زمان میبره، اگر از کنسروای پخته نخود و لوبیا و حبوبات پخته استفاده کنید، آشرشته کلن 1 ساعت، 1 ساعت و نیم بیشتر طول نمیکشه. اینو یکی از رفیقای ما به ما یاد داد.
نفوذ این خوراک سنتی در این جامعه پایبند به سنت ها تا اونجا ژرف و استوار بوده که واژه آشپز از فردی که آش می پخته در گذر زمان به فردی که وظیفه پخت هر گونه غذایی رو به عهده داشته عمومیت پیدا کرده. به گفته برخی از زبانشناسا واژه آش از ریشه هند و اروپایی اسن به معنی خوردن گرفته شده که به معنی خوراک یا غذای آب داره و ما در برخی از نقاط کشور به اون شله هم میگیم، اما حتما واژه های شوربا، رشتبا، کشکبا و امثال این به معنی آش هم به گوشتون خورده. حامد طاهری کیا جامعه شناس اون رو اینطور توضیح میده.
آنچه که آش رو مینامیدن در واژه با جستجو میشه. واژه با اگه به تنهایی به کار میرفت خب همون کلمه بایی که ما الان داریم ازش استفاده میکنیم در زبان فارسی منظور بوده، اما موقعی که ترکیب میشد با واژه هایی مثل دوغ با یا شور با، اون وقت مفهوم آش شکل میگرفته. مثلا دوغ با یعنی آش دوغ، همین مفهوم با یعنی چیزی که قبل از کلمه با میاد، یعنی موادی که با هم ترکیب میشن و آش رو به وجود میارن.
اهمیت آش در نظام غذایی ایرانی ها و نقش و اثر اون در زندگی اجتماعی روزانه مردم بازتاب گسترده‌ای در ادبیات شفاهی اونها داشته که موجب ساخت اصطلاحات و ضرب المثل های متعددی شده، مثل آش قجری که مانند قهوه قجری کنایه از خوراک مسموم و زهرآلود داره، و یا هر چقدر پول بدی آش میخوری، آش نخورده و دهن سوخته، کاسه داغ‌تر از آش، همون آش و همون کاسه، و تعداد دیگه‌ای که در ادبیات ما هنوز هم رایج هستن.
ما وقتی که به آش میرسیم دوباره انواع ضرب المثل هایی به وجود میاد که مثلا میگن که آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته، داره در واقع راجع به یک ضرورتی حرف میزنه که غذای آش در فرهنگ ایرانی داره و اون ضرورت همون ضرورتیه که شاید برگردیم به دفع بلایا و اونجایی که مثلا میگن شما وقتی نذر میکنی دیگه باید نذر خودتو ادا کنی و ضرورت پختن آش تبدیل به یک اهمیت یا یک کار مقدس میشه. امر مقدس یک امر ضروری است، همونطوری که نذر کردن غذای نذری و اون آش نذری پخشش اهمیت داره و مقدسه خوردن اون غذای نذری هم داره اهمیته.
تو این فاصله که سبزی و حبوبات دارن با هم پخته میشن، من میام 4-5 تا حبه سیر رو خوردش میکنم توی روغن تفتش میدم. حواستون باشه بیشتر از 2 دقیقه نباید سیر رو تفت بدیم، به خاطر اینکه تلخ میشه. یه خاطره براتون بگم. چند وقت پیش رفته بودیم شمال، ما یه دوستی داریم آشو خوب میپزه. شروع کرد به سیرداغ درست کردن. آقا ما اونجا هی اصرار کردیم که آقا سیرداغو حالا بی خیال شو دوست عزیز، اصرار داشت سیرداغ هم داشته باشیم و باید به آشمون اضافه بکنیم. یه چیزی درست کرد، من فکر میکنم 3-4 تا بوته کامل سیر رو خورد کرد، سوزوند، یه چیزی نزدیک به 4-5 ساعت ما چشامون تو ویلا میسوخت. حالا بوش و ولش کن، لطفاً سیرداغتون رو از قبل آماده کنی. اگه تو مسافرت میخواین سیر توی آش بریزین، من دیدم مثلا مامانم همیشه اینو آماده میکنه میذاره تو فریزر، سیرداغو نگه میداره، چون میشه این کارو کرد و همسفرانتون رو اذیت نمیکنه. خب سیرمو که تف دادم میذارمش کنار. تو همین مایتابه که سیرداغمو درست کردم یه مقداری باز روغن میریزم. این تا این روغن من داغ بشه یه خاطره ای از کودکیم براتون بگم. 13 به درا خاله بزرگ من همیشه آش رشته درست میکرد. عجب آش رشته. یه سالی جز اون آخرین سالایی که دیگه بعد از اون نتونست به خاطر پیری و توانشو نداشت و دیگه هم بعد از اون خاطره تکرار نشد، من دقیقا سر سرو آش رشته خوابم برد. مادر من یه لیوان چون دیگه ظرفی نبود آش رشته گذاشته بود کنار. من از خواب بیدار شدم، مونده بودم این آش رشته رو چی کار کردن. مامانم گفت بگیر اینو بخور. خوردم، لذیذترین آش رشته‌ای که تو زندگیم تجربه کردم مال اون موقع بود. خب روغنمون داغ شد، 2 قاشق غذاخوری نعنای خشک و میریزیم توی روغن داغ. هر 10-15 ثانیه توی روغن بمونه به خاطر اینکه نعنا سیاه میشه، تلخ هم میشه. کلن 10-15 ثانیه توی این روغن میذاریم تف داده بشه.
به به به، آشت خیلی خوشمزه شده سوری جون.
نوشه جان، بابک جان،
یکم یک کشک برمه میزی؟
چارم کاسته نفخ میکنی.
نفخ چیه؟
با این وضعیت که آبا بک داره آش میخوره خود داخل شب میفهمه.
خب میرسیم به کشک. بعضی ها آشو دوست دارن که با کشک بخورن، بعضی ها ساده میخورن. پدر یکی از دوستان ما سرکه میریزه توش، ولی من خودم آشو با کشک دوست دارم. قدیمی ها میومدن کشک و 20 دقیقه قبل از اینکه بخوان با آش اضافه بکنن جداگونه میجوشوندن. خب این به خاطر بیماری های تب مال تو این چیزایی بوده که برای مسمومیت های کشک بوده این کارو میکردن. ولی الان کشکای پاستوریزه و خوشمزه‌ای در بازار هست که ما استفاده میکنیم. من کشکو قبل از رشته توی آش میریزم. خب رشته آشو که 350 گرمه، من الان خوردش میکنم توی قابلمه آش میریزم. بین 10-15 دقیقه اجازه میدم که رشتمونو با بقیه مخلفات آش بپزه. یه چیزی در مورد رشته های آشی توی ماه رمضان شنیدم خیلی برام جذابه. دیدید این دیگای بزرگو تو ماه رمضان میذارن دم مغازه ها آش رشته میپزن و ساعت ها روی اون شعله میمونه. خب برای هم همیشه سوال بود که این رشته ها چرا اصلا باز نمیشه، چرا وا نمیره. نگو اینا ماکارانی میریزن بعضیاشون تو این، من شنیدم، حالا دیگه احتمالاً هم درست باشه چون ماکارانی بافت محکمتر نسبت به رشته آشی داره، ولی چیز جذابی بود گفتم خدمتتون بگم.
می‌دیدیم که در دوره صفویه رشته‌های به اشکال مختلف برای فروش تهیه می‌شدند. بریدن رشته‌های باریک و یک قد و قواره از خمیر آرد گندم کار بسیار دشواری بوده که به مهارت خاصی نیاز داشته. زنان رشته بری بودند که به خونه‌های مردم می‌رفتند و به کار لاخشه بری یا رشته بری مشغول بودند و مزد دریافت می‌کردند.
زنانی که می‌خواستن اهمیت زیاد اون اتفاق رو نشون بدن، خودشون رشته آششته رو درست میکرد.
آره قدیما من قشنگ یادمه مادر بزرگم خودش رشته درست میکرد.
ته یک مراسمی یک روز قبلش خانوما جمع میشدن و رشته های این آششته رو درست میکردن.
رشته ها رو آویزون میکردن به تناب، آویزون میکردن که خوش بشه.
ولی ما بر این باور بودن که زمانی که میخواید رشته رو ببرید، رشته رو کوتاه نبرید، به دلیل اینکه عمرتون کوتاه میشه.
آش از محبوب ترین غذاها برای مناسک و مراسم مختلفه. در جامعه سنتی ما، آشها به دو دسته مقدس و معمولی تقسیم شدن. مقدس بودن اونها به سبب ارتباطشون با مناسک آینی و مذهبیه. انگار نیروی جادویی که مردم برای آشها میپندارن میتونه به طور نمادین در فراهم کردن موجبات مادی و معنوی و سلامت و نیروی برآورده کردن مراد و آرزو نقش مؤثر و مهمی ایفا کنه.
ما آشی داشتیم در شیراز، قدیم بیشتر متداول بوده، به نام آش ابو دردا.
آش ابو دردا همون آش رشته هست، ولی به این ترتیب که میان هر همسایه، دوست، آشنایی یه چیزی از اون رو میده. مثلا یکی یه لیوان نخود میده، یکی یه لیوان لوبیا میده.
از خمیر یک آدمکی درست میکردن و این رو مینداختن توی دیگه آش. اگه به نیت میخواستن بیماری داشتن که میخواستن یک قسمتی از بدنش دچار رنج و بیماری شده بود، همون قسمت از بخشی رو که دچار درد بوده رو بزرگتر درست میکردن و این رو مینداختن داخل آش
و شروع میکنن به هم زدن و اینا. در انتهایی که میخوان آش رو بکشن، این آدم رو از توی آش در میارن
و اون آدمک رو که بهش لبدی میگفتن، این رو میگذاشتن یا به جوی آب میدادن یا میذاشتن بالای بوم که خوراک پرنده ها بشه.
اما از میون انواع آشای نظری، آش بیبی نیشابور هم به عنوان نمادی برای تعاون و همکاری داستان جالبی پشت خودش داره. به این صورت که اگر کسی میخواست آش بیبی بده، از چند روز قبل اعلام میکرد. روز پخت آش در کنار مراسم مذهبی خاص خودش، هر خونه‌ای مقداری از مواد لازم برای پخت رو به صاحب خونه میداد. جالب اینجاست که متولی آش هر اونچه که به اون میرسید، ولو اینکه همخونی با هم داشته باشن یا نه، در دیگه آش میریخت.
قدیما توی سنندج هم دوماد و هم عروس روز عروسی رو میبردنشون همون. حالا اینو برای روزی که عروسی دوماد بوده درست میکردن که وقتی که از همون میاد به عنوان چاشتنه بخوره.
در شهر اصفهان بعد عروسی مادر دوماد آشش نمیپزه و فامیل نزدیک عروس و دامادو دعوت میکنه.
یکی که میره سفر یا از سفر برمیگرده، براش آش رشته درست میکنن، آش پشت پا.
وقتی که یکی فوت میکنه، من دیدم مثلا تا 40 روز آش رشته درست نمیکنن.
یه مراسم دیگه داریم که اسمش تاسیانه هستش، که مادر دختر وقتی دخترش حامله بشه براش میپزه.
یه مراسم شیرازیت دارن به اسم لولندازون، واسه خانم زن باردار که مثلا 5-6 ماه هست درست میکنن، آرمداری هم بهش میگن
و هوسانه های دیگر رو هم میپزه و برای دخترش میذاره.
ولی خب آش رشته پای ثابتشه.
نظری دادن آش حتی در بین کاخ نشین ها و درباریان هم رواج بسیاری داشته. نقلی هست که مهدولیا مادر ناصرالدین شاه برای به سلطنت رسیدنش آش نذر کرده بود. همینطور مادر محمد رضا شاه پهلوی که برای سلامتی پسرش بعد از ماجرای 28 مرداد در مهمانی سالانه آش پخش میکنه. از قدیم الایام در روزای بهاری و نزدیک به نوروز مثل چهارشنبه سوری، روزای ابتدای سال نو و حتی 13 بدر پختن آش رشته مرسوم بوده.
مام بزرگ من اینا تو همین شهرستان بافق شنبه اول هفته بیشتر درست میکنن.
یعنی از دیو میگه عقیده دارم که آش رشته رو باید شنبه اول سال بخورم. فکر میکنن که برای رونق کسب و کار خیلی خوبه.
به خاطر اون رشته ها میگن ری داره، یعنی ادامه داره.
زمان پخت این آش ابو دردا هم چهارشنبه آخر ساله و همون چهارشنبه سوری خودمونه.
چرا امشب نظری میدین؟
من و بابای ساسان شب چهارشنبه سوری عاشق هم شدیم، واسه همین از موقعی که فوت شده من شبای چهارشنبه سوری به یادش نظری میدم.
اما معروفترین نوع نذری به مراسم مذهبی برمیگرده. از شبهای رمضان و سفره‌های افطار تا محرم و سفره‌های ختم انعام.
سفره امام حسنه که همه چیز سفره باید سبز باشه و یکی از پایه‌های ثابت این سفره آش رشته، چون سبزه و به هر حال اون نیت و خواسته افراد رو برآورده می‌کنه.
تو شهرستان ما به آش رشته قدیم می‌گفتن آش ابوالفضل و اینکه الان تولد حضرت ابوالفضل که میشه آش رشته درست میکنن و بین محل پخش میکنن.
خدایا به حق ابوالفضل، به حق دستایم قد شده ابوالفضل قسم دومیدم که تمام این مریض
من تا جایی که یادمه مثلا تو دورانی که مثلا تو سال 60 و اینا مثلا دورانی بچگی من بود و اینا، اون تایمه که خیلی مد بود مثلا ختم انعام میگرفتن و ختم انعام کلن یه بساطی دور همی زنا بود، چون اون موقع مثل الان انقدر برو بیا و نمیدونم این برنامه و کافتریا و این چیزا اصلا وجود نداشت و دور همی های زنونه به این شکل خیلی بود. دقیقا یادمه که خونه خانم ستوده مثلا ختم انعام بود و ما به چام که تو حیات به بازی دور این حوض و چی کار میکرد، ما چه آتشی میسوزوندیم و دیگه بعدم که بساطی این سفره آشش داریم دختم. یادمه چه سفره، این سفره پلاستیکی بزرگا پهن میکردن بلند و طولانی پری آششته و پیاز داغ و نعنا داغ و سیر داغ و... ولی این حال و هواش خیلی جالب بود. مثلا قبل همین انعام صبح یه عده مشغول این آش پختنه بودن، یکی پیاز داغ میگرفت یکی نعنا داغ، این جور کردن اینا خیلی جالب و خوب بود. و تو این مجالس ختم انعام و اینا اصلا دقیقا یه محافلی بود که خیلی آبر و پسراشون دنبال زن میگشتن تو همین جا میرفتن، چون دیگه تو این برنامه زنا به خودشون میرسیدند و آزار تیزار میکردند و رخت و لباس خوبشون رو دیگه همین جا بود که میتونستن خودشون رو به هم دیگه نشون بدن. دقیقا یادم است که دیگه مثلا از یه دو سه ساعت قبل برن هموم و کرمشون رو بزنند و خلاصه خوشگل کنند و طلا ملاشون رو به خودشون آویزون کنند و برن همچی جای همین که فقط بشنن یه قرآن دور هم دیگه بخونند و بخورند و بعدش هم بیفتند به غیبت و دیگه دور هم یه قشقشان خنده و
کاسه ها ظرفایی با دهانه بازن که معمولاً مدور و گردن و لبه های بلندی دارن. قبل از اینکه ظروف یک بار مصرف بیان، کاسه ها نقشی بیشتر از نقل و انتقال آش در مراسم نذری بازی می کردن.
اینکه شما بی بردی کاسه رو بعد می شستی منتظر تا بیارن، بعد وقتی مادرت می گفت همسایه کاسمونو پس آورده بود، من خودم با هیجان می اومدم ببینم که توش چی هست. توش چیزای مختلف میذاشتن، یعنی حتی اگر دیگه هیچی هم نداشتن گل میذاشتن، ولی مثلا مرسوم بود که آب نبات، شکلات، نبات، گاهی اوقات یه چیزی حتی میپختن دوباره توش میریختن. اینجوری بود.
آش که فقط خودی تناش نیست که، ظرف باید قشنگ باشه. کاسه قده ها، من کاسه قده گل مرغی تو اصفهان اینا خیلی مد بود، مثلا ظرفایی بود که پر از نقش و نگارای گل مرغ قشنگ، بعد کاسه های بزرگ دهان گوش دهنه گشاد با یه دهنه گشاد دورش یه خط آب طلا، و اصلا انقدر این کاسه خوشگل بود که حد و اندازه نداشت.
کاسه آش جز به اون چیزایی بود که نتونست خودش رو با دنیای مدرن هماهنگ کنه و بازی رو به ظرف یک بار مصرف باخت. حالا یه بخشش برمیگرده به اون سختی بردن و آوردنش، یه بخشش برمیگرده به احتمال شکستنش، شستشوش، و اینکه حالا بعضیا حساسن که این کاسه از فلان سرویس ماست که نمیخوایم ناقص بشه. خلاصه کاسه یک بار مصرف جاشو گرفت.
و زندگی های مشترکی که از همین رد و بدل کردن کاسه های آش شکل می گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. زبشت که نفسی فی المدت المعلومه علی المهر المعلوم.
قبلت
اون آشی که حاج خانم فرستاده بود و بخوریم.
نه، اگر اون کسی که آش می پخت پسر داشت، سال تا سال دست به سیاه‌سفید نمیزد، ولی اون روز اون کاسه آش رو میگرفت میبرد دمه خونه فلان همسایه که مثلا دختر داره یا میشناستش یا دلش میخواد ببینتش. اون ورم باز اگر دختر خانم میخواست که تایید کنه این علاقه و خواستنه رو، یه جوری تنظیم میکرد که کاسه رو خودش برگردونه. حالا اینکه اون پسره باز میخواست خونه باشه که کاسه رو تحویل بگیره، اینا همه یه پروسه‌ای بود که از آش که بگذریم همش باعثش کاسه است.
همسایه کی جا آش نظری بیارده، با سر چادر گل گلی بیارده، با بزو چادر ره کنارا دار، منه نشونده تا انارا دار، با بزو چادر ره کنارا دار، منه نشونده تا انارا دار.
کم کم با جامعه‌ای که رو به مدرنیته میرفت، نظری هم در این چرخه شکل جدیدی به خودش میگیره. حامد طاهر کیا از مدرن شدن نظری میگه.
اونجایی که از خدا انتظار داریم که این بلا رو دور کنه یا از عزیز ما محافظت کنه. خب اینجا آش به عنوان یک غذای ربانی، یک غذای الهی مصرف می شده و بین مردم تقسیم می شده و مردم رو به هم پیوند می زده. ما وقتی که خب میایم جلوتر به این می خوریم که قیمه جایگزین آش میشه، و این خب خیلی برمیگرده به اینجا که حالا چه کسی بهتر میتونه قیمه رو درست کنه و اینها، ما رو وارد یک جریان مدرنتری از نظری و نظری دادن میکنه که ساختار احساسات و به همون میزان مدرن شدن غذا و خوردن غذا هست. بنابراین ما وقتی که یاد میگیریم که برای بیماری ها باید به پزشک مراجعه کنیم و از علم مدرن استفاده کنیم، شاید دیگه ضرورتی نداره که بخوایم از آش نظری برای بلایا استفاده کنیم. خب تمام اینها نشون میده که خب چقدر این پختن آش و شیوه های مصرف آش با تغییرات فرهنگ و مدرن شدن فرهنگ ایرانی هم رنگ باخته و تغییر پیدا کرده.
خب وقتش سری به کاپیتان بزنیم و ببینیم وضعیت آشمون به کجا رسیده.
الان یه رو بیست دقیقه ای از ریختن رشته گذشته. من آشو میچشم که ببینم نمکش چطوریه. وقتی کشکو میریزیم نمکو آخر اضافه کنیم. اینو حواستون باشه که آشتونو خیلی شور نکنیم. خب اینجا لازمه ما یه مقدار نمک اضافه کنیم. یادتونه بهتون گفتم که زردچوبه و تخم گیشنیز رو با هم تفت میدیم؟ الان موقع این کاره. خب من زردچوبه، تخم گیشنیز رو با هم تفت میدم. البته تخم گیشنیز رو بکوبینش، مثلا توی این زعفرون سابا. این باعث میشه که طعمش خیلی بهتر در بیاد. درسته نندازینش توی آش. خب من این کار رو انجام میدم، بله، میریزمش روی آش و یه چند تا همه مفصل میزنم. زیر آشمو خاموش میکنم و میذارم یه 20 دقیقه خودش با خودش جا بیفته.
طبق یک عادت قدیمی تمام اعضای خانه سبز شب اول هر ماه خونه مادر بزرگ جمع میشن و مادر بزرگ از همه با آش رشته‌ای که نذر هر ماهش پذیرایی میده. اونایی که آش رشته‌ای مادر بزرگ رو خوردن معتقدن که آش رشته‌ای ایشون یکی از بهترین آش رشته‌هایی که تو عمر خودشون خوردن.
به نظر شما آش رشته کی و کجا بیشتر میچسبه؟
آش رشته رو مثلا نمیچسبت به دل آدم که مثلا دو نفر بشینن آش رشته بخورن.
همون تایم آخر هفته وقتی که همه خونه بودن و دور هم بودن ظهر.
آب میپاشیدیم رو حیاط و درخت و بعد میشستیم رو تخت از اون آش میخوردیم.
ذهنیتی من از آش رشته همین بساط و حال و هوا و قیل و قالشه.
دستپخت مادر بزرگ حتما خوشمزه است، ولی اون چیزی که خوشمزه ترش میکنه خاطره ایه که درونه، خاطره ای که به وجود آورده یا میتونه به وجود بیاره.
داره بارون میاد، عجیب نیست؟ عجیب نیست مادر بزرگ؟ هر ماه که ما خونه شما جمع میشیم تا شرشتو بخوریم بارون میاد،
مامانم موقع که برف میومد آش رشته میپخت.
عصر زمستونم باشه و سرد باشه خب خیلی بیشتر میچسبه.
هر وقت بارون بیا قطعا هوس آش رشته میکنه.
معمولا شبای یلدا، شبای پاییز زمستون
در کنار یار.
در گذشته نه چندان دور، در اوایل قرن حاضر، زمانی که قیمت هر پرس آش 1 قرون بود، بساط چای صبحانه در خونه برای کاسبهایی که صبح زود از خونه بیرون می‌زدند مثل امروز رایج نبود و اکثرا صبحانه رو بیرون تو مغازه یا تو کله پزی‌ها و قهوه خونه‌هایی می‌خوردن که از ساعت 4 صبح با انواع آش و حلیم و عدسی و فرنی مشغول به کار شده بودند. در اون زمان آش رو با قاشق‌های چوبی می‌خوردن، اما مشتریایی هم بودن که نون رو در کف دستشون می‌ذاشتن و آش رو روی اون می‌ریختن. از معروف‌ترین آش فروشی‌های تهران در چهارراه گلوبندک به رضا آشی معروف بود. امروز از معروف‌ترین پاتوق‌های آش فروشی میشه به سید مهدی در تجریش، دارچین ستارخان و یا نیکوصفت در انقلاب اشاره کرد.
اولین مواجهه من با نیکوصفت وجود صف‌های طولانی بود توی ماه رمضان.
الان بخوام راجع به آش رشته حرف بزنم، یاد خیابان ستارخان میافتم.
از سال 96 که من اومدم تهران، نیکوصفت و در واقع آش‌هاش جزی از روتینمون مخصوصا توی زمستون ها شد.
اون موقع خونمون نرسیده به تجریش بود. یه روز پاشدم رفتم همینطوری بگردم ببینم چی پیدا میکنم، دیدم که یه آش فروشی هست روش نوشته سید مهدی.
به عنوان هدیه، کادو، سوغاتی همیشه چند تا از این سطل‌های نیکوصفت همراهم هست.
در قابلمه رو بر میدارم. خب چه آشی، چه آشی، چه رنگی. هم شما سبزی سبزی رو دارین، همون زردی زردچوبه رو. حبوبات هم صحیح و سالم توی آش دیده میشه. رشته هام هم کامل پخته شده. طعمش هم که به نظر من معرکه است. حالا میریم سراغ کاسه گلمرغی های مادر بزرگا که میخواییم آشو بریزیم توش و تزیین کنیم. البته تزییناتش دیگه با خودتون. میدونین با کشک و زعفرون و حالا یه ذره از بنشن اگه نگه داشتین و پیازداغ و سیرداغ، همه این کارا رو میتونین انجام بدین. لطفاً پیازداغ و سیرداغشو توش خساست نکنین، زیاد بریزین، جوری بریزین که به همه برسه، چون هستن کسایی که همون اول کار یه قاشق میزنن کل پیازداغو برمیدارن.
ما خودمون مثلا خانوادگی عادت داشتیم که کنار آش رشته کباب شامی هم میذاشتیم، مثلا چون مرد و خیلی دوست نمیداشتن آش رشته و میگفتن که آخه چیست آش رشته که غذا نیست که.
کشک یا سرکه کاملا یه چیز سلیقه‌ای،
اگر کشک بهش اضافه کنن به جای سرکه که میشه آش کشک.
بیشتر فقط با سرکه و قرقرود یا همون قارا خورد.
بعضیا با کشک کم دوست دارن، بعضیا با کشک زیاد.
کسی که آش رشته عادت کرده با کشک میخوره هنوز طعم خوشمزه آش رشته رو نچشیده.
زرتشتیاشون اگه آش رشته دارن همیشه یک ظرف شکر کنارش،
به اضافه میوه خوش که گلابی کوبیده باشه و توت و هلو و
بوی سیر و نعنا داغ.
عشق به زندگی یه وقتایی تو همین کارای کوچولو خلاصه میشه. اینکه خوشگل ترین کاسه رو از تو کابینت در بیاری و یکی دو ملاقه از آش رشته‌ای که دونه های قرمز و زرد لوبیا و نخود با رشته های کرم رنگ روی اون خود نمایی میکنن و بکشی، بعد با یه قاشق از رنگ سبز تیره نعنا داغ روی آش نقاشی کنی و انقدری که دوست داری پیاز و سیرداغ طلایی و خشک شده روی ظرف آش پخش کنی. فقط کشک مونده تا این اثر هنری رو کامل کنه. حالا نوبت اینه که قبل از هر کاری کاسه رو توی دستت بگیری، به صورتت نزدیک کنی و بوشو به ذهن بسپری. آش رشته به خاطر وجود رشته احتیاجی به نون نداره. اما چی با نون خوشمزه نمیشه؟ نون سنگک گرم و خشخاشی که این سفره ساده رو کامل میکنه. نوش جان.
نوش جونتون.
هفتمین شماره از پادکست ویکیپز رو شنیدین که در 15 فروردین منتشر شده و اسپانسر اون گروه صنعتی نامینیک نهاد یا سنان و شرکت کشت و صنعت روژین تاکه. این شماره از پادکست ویکیپز محصول لطف و همراهی عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ی ویکیپز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن گرافیکه. مسئول پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نگین فیروزی نویسنده و کارگردان این شماره است. مسئولیت پژوهش این شماره رو دنا منتظر بر عهده داشته و امیر بهادر بیات اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون نیلوفر کرانی‌زاده و رضا میکائیل‌زاده هستند و نویسندگی متن غذاها بر عهده مونا قفاریه. تدوین کار فرزانه رضایی و موشن‌ها کار نرگس فداکاره. موسیقی پادکست کار محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط استودیو دفتر با مدیریت مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور بر عهده فرشته و شیرین میکائیل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو محمد غزالی بر عهده داره.